أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در پایان فصل اول خصائص النبی صلی الله علیه و سلم را مطرح کردند. چون کار فقهی انجام میدادند و در صدد تبیین همه این جهات نبودند، ولی اگر کسی خواست در این زمینه پایان نامه رساله تنظیم بکند، باید توجه داشته باشد که کاری که برای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه، باید به اندازه خودمون شأنیت اون حضرت رو ادراک بکنیم و عمل بدیم. برخی از این خصائص النبی سوء استفاده کردن. اون تاریخ 23 ساله ننگین را که قبل از انقلاب صد روزیلش اهانت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، از همین خصائص سوء استفاده کرده و آیات شیطانی اون ملعون هم از همین خصائص نبی سوء استفاده کرده. و اگر کسی خواست انجام وظیفه بکند، چه این که باید بکند، طوری باید باشد که اون طوری که وجود مبارک حضرت هست به مقدار ادراک ما که انسان کامل و منزه و معصوب و فوق همه انبیا و اولیاس معرفی بشه. مسئله وجوب قیام یک، وجوب نماز شب دو، که بنا شد مسئله قیام اللیل غیر از مسئله تهجد باشد. اینا کاملا باز تبیین بشه. مسئله طه ما انزل علیک القرآن لتشقا، اون طوری که حضرت نماز شب میخوند و ایستاده مناجات میکرد، اینا باید مشخص بشه. رفتار، روش و منش اون حضرت باید مشخص بشه که در جاهلیت قبل از اینکه به مقام شامخ نبوت برسد، هرگز در اون روزگاری که عبد و عمه، عنوان عبد و عمه رواج داشت و یک فرهنگ عمومی بود، هرگز به کسی که عبد بود نمی گفت عبد، هرگز به کسی که عمه بود نمی گفت عمه، می گفت یا فتا یا فتات. این فتا و فتات از جوانی و جوانمردی حکایت میکند که ما در فارسی همچه حرفی نداریم. البته فارسی به مراتب ضعیفتر از عربی است. ما در فارسی ناچاریم دو تا کلمه رو کنار هم بگذاریم تا این معنا رو بفهمانه. ما جوان داریم، اما یک کلمه با بساطت اون معنای جوانمردی رو بفهمانه ما نداریم. ناچاریم جوان رو با مرد ترکیب بکنیم، بگیم جوانمرد تا معنای فتوت رو بفهماند، ولی فتا یک کلمه بسیط است و این معنا رو بفهماند. غرض آن است که آیات شیطانی باید در نظر گرفته بشه. اون تاریخ ننگینی 23 ساله که از این تعدد همسران حضرت سوء استفاده ها شده و وجود مبارک حضرت رو به صورت انسان که غیر قابل گفتن هست در آورده و به اون صورت در نیاد، این یکته. و اصلا انک لعلی خلق عظیم باشد که قرآن مسح قرار داد و در آیات سوره فراوان این مسح را شرح کرد که خلق عظیم چیست و حضرت خلقش در معارف چی بود، در مسائل فردی چی بود، در مسائل جمعی چی بود، تو مسائل سیاسی چی بود، در روابط بین الملل چی بود، در نامه‌ای که برای سران و امپراتورهای اون روز نوشته بود چی بود، نامه حضرت رو پاره کردن عکس العمل حضرت چی بود، اینا جز خلق عظیم دیگه. خب مطلب دیگه، سر بحث از خصائص نبی این است که ما یه سلسله عمومات و مطلقات در کتاب و سنت هست که نشون میدهد که وجود مبارک حضرت با مردم در این احکام شریکن و مردم با اون حضرت در احکام شریکن. این خاصیت اطلاق یا عموم ادله قرآن و سنت است. و اگر هم یک جایی حکم ثابت بشه ما عموم یا اطلاق نداشته باشیم، قاعده شرکت اصالت و شرکه که بین امام و امت هست، بین پیغمبر و امت علیه السلام و علیه و هم اجه هست، این حاکم است. پس عموم از یک طرف، اطلاق از یک طرف، و قاعده شرکت تکلیف امام امت از طرف دیگه، این سه اصل میگوید چیزی که برای پیامبر است برای مردم هست، چیزی که برای مردم هست مردم. اصل چهارم همون آیه سوره مبارک احزاب است که کان لکان فی رسول الله اسوه حسنه. خب اگر اون جز خصائص حضرت، چیزی جز خصائص حضرت بود، دیگه اسوه ندارد، تأسی ندارد، اعتصا ندارد، ما موظفیم به اون حضرت تأسی کنیم. خب اگر جز خصائص او باشد که دیگه اسوه ما نیست. چهار یعنی چهار، این چهار دلیل ما رو وادار میکند که در احکام فقهی با هم مشترکیم. پس اگر یه چیزی مخصوص اون حضرت بود با جداگانه بحث بشود. اینه که بحث خصائص نبی رو ذکر کردن، فتحصل انها هنا امور اربعه، این امور اربعه میگوید که کاری که او کرده شما میتونید بکنید، کاری که برای شما جایز نیست برای او جایز نیست. اطلاقات هست یک، عمومات هست دو، قاعده شرکت در تکلیف هست سه، اسوه بودن هست چهار. این ادله اربعه نشون میده که کاری که او کرده شما میتونید بکنید، کاری که برای شما جایز نیست برای او هم جایز نیست. لذا بحث خصائص نبی جداگانه باید عالما بحث بشه، منتها طوری بحث بشه که اون وجوب قیام که غیر از نماز شب است و وجوب نماز شب، همه اینها رو زیر پوشش داره. مرحوم محقق در مهد شرایع در پایان این فصل اول دو تا مسئله رو هم ذکر کرده که البته این بی‌نظمی در شرایع و اینا هست، لکن تو تذکره و تحریر این بی‌نظمی نیست. سر این که اینجا بی‌نظمی هست برای اینکه مخلوط شده متن و شرح در اثنای اونچه که مخصوص نکاح هست، اونچه که مربوط به غیر نکاح هست هم ذکر شده، ولی اونی که تو تحریر مرحوم علامه اومده به صورت متن که شرحی نیست این منظم است، اونچه که در تذکره آمده هم منظم است. منتها تذکره مبسوط است، تحریر موجز است، بالاخره اموری که مربوط به نکاح هست جدا شد، اموری که مربوط به نکاح نیست جداگانه شد. یک، در امور نکاح اونچه که بر حضرت واجب است جدا شد، اونچه که بر حضرت حرام است جدا شد، اونچه که جایز است جدا شد. این خصائصی که یرجو النکاح جدا شد، خصائصی که لا یرجو النکاح جدا شده، اما تو جواهر و همچنین مسالک ممزوجن بحث شد. خب آخری قبل از اینکه این دو مسئله مربوط به مسئله نکاح هست، ولی خیلی از مسائلی که مربوط به خصائص نبی است مربوط به نکاح نیست، یعنی وسطا ذکر شده. این دو مسئله یکی در بحث دیروز گذشت و دومی بحثی است که مطلبی است که امروز می‌فرمایم که این آخری مسئله است و اون مسئله تقسیم کردن است. اگر کسی چند تا همسر دارد باید تقسیم بکند. البته این تمکین وظیفه زن هست نسبت به مرد، تقسیم وظیفه مرد است نسبت به زن. تمکین حق زوج است، تقسیم حق زوجه است. اگر کسی چند همسر دارد باید تقسیم بکند، و تقسیم در مزاجعه هست نه در مواقعه. این باید شب رو در منزل او به سر ببرد. و این کار درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینید، حتی وقتی که حضرت مریض بود دستور میداد بسترش رو یک چند دقیقه در این حجره، چند دقیقه در اون حجره، چند دقیقه در اون حجره. این اون عاطفه نبوی است. این چه کار دارد به اینکه زن باز زن اونها بودن، به اینکه معاذ الله حضرت زن باز بود. حتی اون وقتهایی که مریض بود این میخواست حضور داشته باشه، حال اونها رو تفقد بپرسه، حال اونها رو تفقد کنه. و این ذات مقدس رو به اون صورت در آوردن، چه در آیات شیطانی، چه در اون کتاب تاریخ 23 ساله. بعض از بزرگان که رفتن پاسخی بدن، حتی مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل کرد که پیام دادن اگه جواب دادید براتون خطر است. همین کار را این رژیم سابق کرده دیگه. اینا باکی نداشتن، تمام اهانت ها رو تو اون کتاب 23 ساله کردن و و از اون طرف برای خواص تهدید پیام تهدیدی بزنید که اگه پاسخ دادید براتون خطر دارد. اینجور بود. خب ببینید، تقسیم کردن حق زن است بر مرد، تمکین حق مرد است بر زن. اما این تقسیم کردن برای حضرت سبقه عاطفی بود، تفقد و بزرگواری و کرامت داشت، به همون دلیل که شبی روز که وقتی که مریض بود، خب هیچ حکمی بر او نبود که تقسیم کنه در حجره ها سری بزنه، که می فرمود بستر مرا دور بدید که من هر از هر کدام حالی بپرسم. اینو اینجور بود تا انسان به اون حضرت برسد. وجود مبارک حسنی در همون نهج البلاغه دارد که حضرت هر سال این سالهای اخیر کان و یجاوی رو به هرا می آمد، در همون کوه هرا تو اون غار مشغول عبادت بود و غیر از من کسی خبر نداشت از او. اون روح کجا؟ این حرفا کجا؟ بر تقدیر آخرین مسئله که مرحوم محقق مطرح میکند این هست که آیا حضرت که چند تا عیال داشت تقسیم کردن بر اون حضرت واجب بود یا نه؟ برخی ها گفتن واجب نبود، برای اینکه آیه 51 سوره مبارکه احزاب دارد که ترجی الیک من تشاب تو ترجی من تشاب تو بی الیک من تشاب. ارجا یعنی تأخیر، ایوا یعنی جا دادن، یعنی مختارید هر کسی رو در هر شبی بخوای با حجره او سری بزنی اونجا باشی آزادی، تأخیر بیاندازی آزادی، ایوا بکنی آزادی. و این بهتر از آن است برای اونها هم که راضی باشن، ادنا ان تقر اعینهن. این هست. برخی از روایات هم این کار میکنند. پس آیه اینو خود بگه مرحوم محقق در متن شرایع میگد این قول، این سخن ضعیف است. به سند ضعفش هم همه اون وجوه چارگانه است، اطلاقات ادله مشترک است بین پیغمبر و غیر پیغمبر، عمومات مشترک است، قاعده شرکت تک تکلیف مشترک است، احیانا اسوه بودن دلیل است به اینکه هر کی اون کار کرد شما باید انجام بدید، گرچه اسوه بودن دلیل نیست بر اینکه تقسیم بر اون حضرت واجب است، بر اینکه او اگر کرد بر دیگران تقسیم واجب است، نه اینکه چون تقسیم بر دیگران واجب است بر اون حضرت هم واجب باشد. خب این آیه 51 دارد که ترجی من تشا به توبی الیک من تشا. بزرگان اونا که استدلال کردن به اینکه تقسیم بر حضرت واجب نیست به این آیه تمسک کردن. مرحوم محقق در مهد شرام فرمود که این آیه مربوط به واهبات است، یعنی اون زنهایی که خودشون هبه کردن نسبت به او تقسیم واجب نیست، واجب واهبات است. مرحوم صاحب جواهر که وفاقا لماه و المشهور نظر میدهد میفرماند به این که شما این ضمیر جمع مؤنث سالمی که در این آیه است انتقر اعیونهنه، این شما به واهبات برگردوندید، ما واهباتی نداریم. این ضمیر جمع مؤنث سالم به کی برمیگرده؟ شما گفتید به واهبات برمیگرده، ما واهبات هستیم. یک زن بود که خودش هبه کرده، ما همچه واهباتی داشته باشیم که این ضمیر جمع مؤنث سالم بود برگرده نداریم که انتقر اعیونهنه. پس بنابراین این نمیتونه مربوط به واهبات باشه. و اما این که میبینید خودتون فرمودید یا دیگران برای شما به نفع شما استدلال کردن که حضرت این کارا رو میکرد، حتی در حال بیماری دستور میداد بسترشون رو در این حجره ها طواف بدن، و اون کرامت حضرت است، این دلیل است بر حضرت واجب باشه که تقسیم که. بنابراین اثبات این که بر حضرت واجب بود کار آسانی نیست. البته خصیصه بودن دلیل می طلبد و اما اثبات این با این آسون نیست. نه منظور اینه که اگر آیه دارد که ترجی من تشا و توبی من که تشا، هر کدام را مؤخر میندازی هر کدام را جا میدی. و وقتی این آیه نازل شد حضرتم بعضی ها را که خیلی ضروری نبود کمتر در قسمت داخل میکرد، بعضی که ضروری بود یا از شر زبان اونها در امان نبود تقسیم میکرد. ما البته خصیصه بودن دلیل میخواهد، ولی منظور اینه که صرف کار هم دلیل بر وجوب نیست. مستحضرید فعل دلیل بر جواز است نه بر وجوب. قول حضرت زبان دارد، حضرت مطلبی رو که بفرماید این زبان دارد، یا ظهور در وجوب است یا ظهور در نفس، لفظ ظهور دارد، اما فعل حد اکثر پیامش جواز این کار است نه ضرورت این کار نه وجوب این کار. بنابراین از فعل فقط بیش از جواز استفاده نمی شود. حضرت این کار رو می کرد با اینکه در حال مرض واجب نیست اصلا. اصل تقسیم بر حتی بر افراد عادی که تقسیم واجب است، در حال مرض که مستثناست. که اگر در حال مرض روزه بر او واجب نیست به ماننده، خب این کارم بر او واجب نیست، این تو بستر بیماری است. ولی بگوید بستر ما را تو این حجره ها طواف بدید تا من هر لحظه از این حالی من هر چند لحظه حالی از اینا بپرسه، این مرموشه تفقد به کرامت دیگه. به هر تقدیر اصل تکلیف اینه. اون چه که در این خصائص لازم است، رسالتی که گرچه اون کتاب آیات شیطانی اون ملعون وقتی ما خواستیم جواب بدیم حرفای علمی ندارد تا اصلا پاسخ بده، یه سلسله اهانت هاست، لیکن طرزی باید این خصائص النبی نوشته بشه که اون قداست و عظمت و جلال و شکوه روح حضرت که قیام بر او واجب است تا قول ثقیل را دریافت کند، تهجد بر او واجب است تا به مقام محمود برسد، این اصل باشد. اینا میتواند انک لعلی خلق عظیم را تبیین کند. مقام محمود هم مشخص شد، یعنی مقام دیگه در قیامت هم بالقول مطلق به او برمیگردد، یک یعنی یک، هم در قبال کرامت و نعمت از دو، معلوم شد تمام نعم از اون ذات مقدس به جوامع بشر من الاولین و الاخرین میرسد، این سه. لذا ستایش به اون مقام برمیگردد، اون مقام هم مظهر اسم ذات اقدس اله است. خب این در عرش جا دارد، چکار با آیات شیطانی دارد، چکار به تاریخ ننگین 23 ساله دارد، علیه ما من الرحمن ما یستحقو. ولی منظور است که اون خصائص رو برای این نوشتن، هم سبقه کلامی دارد، هم اینکه وظیفه ما چیست، چون اطلاقات یک طرف، عمومات یک طرف، قاعده اشتراک تکلیف یک طرف، قاعده لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این چهار دلیل میگه کاری که بر او هست برای شما هم هست. لذا در خصائص النبی طوری باید بس بشه که وظیفه ما هم مشخص بشه. این قول که تقسیم بر اون حضرت واجب نیست، البته خود حضرت معصوم سلام الله علیه به تکلیف خودشون آشنا هستن، ولی ما از اون جهت که طبق این عناوین چهارگانه شریک در تکلیفی موظفیم حکم خودمون رو بدونیم، یک. و اون چه که در خصیصه حضرت است در پیغمبر شناسی سهم تعیین کننده هم دارد، دو که نزاهت اون روح، قداست اون روح محفوظ بمونه در این اموری که حالا چند تا همسر داشتن با همسران به سر می‌بردن. از فقه بیش از این توقع نیست. می‌بینید اونها یه سلسله بحثایی که فقه بهده دارد، بهده همون فقه هست، به اندازه همون فقه اصغر است، ولی بحث‌های کلامی و تفسیری او وظیفه بیشتری رو به عهده دارد. تا اینجا پایان فرمایش مرحوم محقق و متن شرایع بود. اما برگردیم به سخنان لطیف مرحوم علامه در تذکره که اون خواص فراوان را ذکر کرده که قسمت مهم اونها مطرح شد و اگر چیزی هم لازم باشه ممکنه به یه مناسبت های تر بشه. ولی ولی در مسئله غصب یه امر واقع شده بود دیگه، چون چند تا همسر داشت، حالا یا انجام میداد یا انجام نمیداد، هر کدام از اینها معلوم شه فعل خارجی دیگه. حتما روی داده، برای اینکه چند تا همسر داشت، یا هم انجام میداد یا غصب میشد یا نغصب میشد. آیه ناکه نازل شد ترجی الی که من تشا و توبی الی که من تشا، آیه باش یقینا عمل کرده دیگه. خب خصیصه که مرحوم علامه در تذکره به عنوان القسم الثانی فی غیر نکاح و هی اموران، این به هفدهمین خصیصه که رسید این است که فرمود امته معصومتون لا تجتمع علی الزلاله. خب این جزء خصائص اون حضرت قرار میگیرد و اون خصیصه این است که امت اون حضرت هرگز بر زلالت اجتماع نمیکنند که همه اون امت یک جا کار خلاف انجام بدن. البته این از سنن اهل سنت هم نقل شده است، در بعضی از جوامع روایی ما هم این آمده. این که فرمود به این رو هم دلیل گرفتن بر حجیت اجماع. خب این که فرمود امتش معصوم است لا تجتمع علی الزلاله، یعنی یه چیزی که گناه است بین الغیه است، همه امت دفعتا واحده او رو انجام بدن، این نیست. منظور این است یعنی چیزی که بین الغیه است، معصیت است، همه امت دفعتا واحده او را انجام بدن نیست. منظور این است. خب این خیلی مهم نیست. نه چرا، خب الان عادت کردن دروغ گفتن، عادت کردن نگاه نامحرم، عادت کردن. نه دفعتا واحده یعنی اول ساعت 8، یعنی روال مردم اینه دروغ میگن، روال مردم این نامحرم نگاه میکنن، روال مردم کم فروشی است، گران فروشی است، بی حجابی است. این نه که در یه لحظه در یه ساعت همش یه کار خلاف بکنن. اگر اینه، این ممکنه که درست باشه. و اما این دلیل بر حجت اجماع نیست. اونی که دلیل بر حجت اجماع گرفتن گفتن که اگر امتی بر یک مطلبی اتفاق کردن، اون هدایت هست نه زلالت، این میشه حجیت اجماع. یعنی امت اون حضرت لا تجتمع او علی الزلاله. ما بگیم امت حضرت بر این کار اجتماع کردن، نمیدونیم این کار با این فتوا دادن، بر این نظر دادن، نمیدونیم این حق است یا باطل. به استناد اینکه لا تجتمع الامه علی الزلاله و امت هم بر این مطلب اتفاق کردن، پس این زلالت نیست، هدایت است. اونا به این تمسک کردن. خب اولا سند این معتبر نیست، یک. و ثانیاً معلوم نیست معنای دوم را بخواد برساند، یک. و از طرفی ثالثاً کاری که امت کردند، این امت معصومند که اگر اتفاق کردن به یه امری اون امر بشه حجت الله. اونها که اجماع رو حجت میدونن برای اینکه امت را معصوم میدونن. اینکه بارها به عرضتون رسید باید گوش اجماع را در اصول کشید، از پالا پایین آورد و در ردیف خبر باهات قرار داد برای همینه. ما که اصول از اول مال ما نبود، این اصول از اونجا آمده. کلمات و قوانین و مبانی اولیه تو کلمات اهل بیت علیهم السلام بود، اما اصول مدون از اونجا آمده. اونا میگن که منبع دین کتاب است و سنت است و اجماع است و قیاس. این حرف اونها بود. کتاب و سنت حق است، چون به عقیده ما امام و قرآن سلام الله علیه ما عد دارن، هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارن. ذره قرآن بالاتر از امام نیست، چه اینکه ذره امام بالاتر از قرآن نیست. برای اینکه اون حدیث دارد که اگر اینجا باشه لن یفترقا، اگر هر کدام بزرگتر از دیگری باشن، در طول دیگری باشن، خب اون یکی که دنبال است بس افترقه دیگه. این لن یفترقا یعنی اینا متساوی و درجه هم. قرآن همتای اطرت طاهرین است و اطرت همتای قرآن است علیه السلام. البته بدن امام سلام الله علیه فدای قرآن می شود، شهید می شود تا قرآن بماند، اما حقیقت امام که اینجور نیست. حقیقت امام که شهید نمی شود. این لن یفترقا یعنی حقیقت امام سلام الله علیه، اهل بیت علیه السلام، و حقیقت قرآن مساوی همان، هیچ فضیلتی نیست. تو بحث‌های تفسیری فرمایشات مرحوم کاشف الغطا رو ما اونجا آوردیم، چند سال قبل خوندیم، که ایشون به صراحت بیان می‌فرماد که امام بالاتر از قرآن نیست، قرآن بالاتر از امام نیست، و حقم همینه. خب این درسته، به خود ائمه علیهم السلام هم فرمودن وجود ما را که استعمید دارد، ما قرآن ناطقیم، ما مبین قرآنی به ماننده. این دوتا عدل همان و منبع دینن. عقل چون سراج است، چراغ است، کار سراج را نمی کند، در ردیف وحی نیست، کشف می کند. اما اجماع در حد خبر است، اجماع که جز منبع نیست. این که الان در اصول رایج است که منبع دین ما کتاب و سنت و عقل و اجماع است، این باید اصلاح بشه. دین یه سلسله قوانینی دارد، این قوانین که کاربرد عملی است، این کار فقها رضوان الله علیهم است، این رساله عملیه، مواد قانونی فقهی ماست دیگه که برابرین باید عمل بکنیم. این مواد قانونی را از مبانی میگیرن، این مواد حقوقی رساله عملی را فن شریف فقه به عهده دارد که استنباط میکند این مبانی را و در اینجا تنظیم میکند، میشه رساله عملیه. مبانی اینها را اصول تعمیم میکند. خبر واحد حجت است، استصحاب حجت است، اشتغال این است، براءت این است، اینا مبانی است که فقیه به استناد این مبانی این مواد فقهی را استخراج میکنند. تا اینجا درست. کشورهای دیگه هم همین طورن دیگر. کشورهای دیگه یه قانون اساسی دارن، مواد حقوقیشون را از قانون اساسی استفاده میکنن و تمام تمایز شریعت اسلام با سایر قوانین این است که ما داره منبعیم، اونا منبع ندارن. ما مبانی اصولیمون را برابر فن شریف کلام از اون منابع استفاده بکنیم. منبع یعنی منبع، مبنا یعنی مبنا، و بین منبع و مبنا بین شرق و غرب فاصله است. اونا منبع ندارن، از چی میخوان بگیرن؟ مثلا اونها میگن، ما هم میگیم این مواد قانونی که مجلس تصویب میکند برای اداره کشور، این مواد قانونی است که از یه سر مبانی استفاده میشود. مبانی تو قانون اساسی است، عزت مملکت، امنیت مملکت، استقلال مملکت، آرامش مملکت، وفای بعد، فضای سالم، محیط سالم و مانندان. اینا سلسله مبانی است که از این مبانی اون مواد حقوقی را استدلال بکنند. کلید همه این مبانی عدل است، که همه اینا بر محور عدل است. و عدل مفهومش فی غایت ظهور است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا مشترک بین ما و شرق و غرب. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اونا میگن ما معین میکنیم، ما میگیم جای اشیا رو اشیا آفرین باید بیان کنند، جای اشخاص رو اشخاص آفرین باید بیان کنند. ما دستمون پره، میگیم این مبانی را از اون منابع میگیریم، یعنی کتاب و سنت. شما عدل خودتون هرچی تشخیص دادید، این که میبینید یه روز یک گروهی را تو فهرست تروریست قرار میدن، بعد به میل خودشون میگن این از تروریست در آمدن، همینه دیگه. نفی و اثبات به دست خود اونهاست، ایجاب و سلب به دست اونهاست، حق و باطل به دست اونهاست. ما میگیم همه اینها باید محور عدل است. عدل هم وضع کل شیء فی موضعه هست و جای اشیا را غیر از اشیا آفرین کسی دیگه نمیدونه، جای اشخاص را غیر از اشخاص آفرین کسی دیگه نمیدونه. لذا به منبع قائلیم به نام وحی. و عقل چراغی است برای شناخت این امور. عقل مقنن نیست، عقل قانون گذار نیست، عقل قانون شناس است. این قوانین الهی قبل از عقل حکیم و فیلسوف و متکلم و اصولی و فقیه بود، بعد از مرگ اینها هم هست. این قوانین سر جاش محفوظه. قانونهای جهان تکوین و تشریع را عقل وضع نکرد، عقل شارع نیست. نمیشه گفت عقلن و شرعن، حتما یعنی حتما باید بگویم عقلن و نقلن. شرع صراط است، صراط مقابل ندارد، مهندسش فقط خداست ولا غیر. عقل کشف میکند از چراغ چی ساخته است. از چراغ اون هنر بر نمیآید که راه بسازد، که قانون بسازد. که این قوانین الهی موجوده، چه عقل حکیم، چه عقل اصولی، چه عقل فقیه، وقتی اینا به دنیا آمدن میفهمن، وقتی هم مردن این حقایق از جاش محفوظه. بله، خود عقل، چه عقل حکیم، چه عقل عقلا، اینا چراغ دستشونه، قانون گذار نیستن. اما وحی است که قانون الهی است، ان الحکم الا لله. بنابراین این قوانین بود قبل از اینکه این حکیم به دنیا بیاید، یا اصولی به دنیا بیاید، یا فقیه به دنیا بیاید. این قوانین تکوین و تشریع بود. بعد از مرگ اینها هم باز هست. پس اینها قانون گذار نیستن. نه، عقل داخلی هر کسی مدیریت کارهای او رو به عهده دارد. بله، هر کسی بخواد منظم زندگی کند، عقل او برای او برنامه ریزی میکند. این عقل داخلی است که توان مدیریت داخلی رو دارد. یا احیانا عقل مسئولین شهر برای کیفیت امور شهر در بخش موضوعات، نه در بخش قانونگذاری کلی، اینو کار انجام میدن. ولی قوانین شرعی و قوانین تکوین سر جاش محفوظ است. این حکم‌ها فقط از ناحیه ذات اقدس اله است. اونها چون دیدن احکام با همین مقداری که متاسفانه راه نقل حدیث بسته بود، دستشون بسته است، حدیثی ندارن، لذا هم به قیاس پی بردن، با قیاس حکم شرعی صادر بکنن، هم به اجماع پناهنده شدن. میگن اگر امت بر یک مطلبی اتفاق کرد، این امت معصوم است. این رو به جای سنت نشوندن. برخی از کارهای صدر اسلام را با همین توجیه کردن، امت شده معصوم. و چون امت معصوم است، اگر اتفاق کرده باشد به یه امری، معلوم می شود که اون حجت است. اینه که اونها اجماع را در ردیف سنت جزء منابع دین شمردن. ما که برای اجماع هیچ یعنی هیچ ارزش قائل نیستیم، مگر اینکه بگیم کشف میکند، چه دخولی باشیم چه لطفی باشیم، کشف میکند همون بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر است که در حد خبر است، که چند بار این فرمایش مرحوم صاحب جواهر خونده شد تو همین جلد 29، که فرمودن اجماع در حد خبر هست ولا غیر، بیش از خبر نیست. همین جلد 29 هم صفحه 113 فرمایش ایشون این است که این بیش از خبر سهمی ندارد. فرمودن به این که فإن اقصاه درباره اجماع کونه خبرا صحیحا لکنه قاصر عن معارضة ما سمعته من الصحاب غیرها، حد اکثر آن است که یه خبر باشه دیگه. حالا همه گفته باشن، همه فقها فرموده باشن، به چه دلیل حجت است؟ بگید کشف میکنیم از رضای معصوم، بسیار خوب. این خود خبر از اون جهت که امار از کشف میکند دیگر، حد اکثر اگر حجت بود در حد خبر است. پس نباید اجماع را در ردیف سنت قرار داد. دست اجماع را باید کشید پایین آورد، دست عقل را باید کشید بالا آورد، چون او کاشف است، کارهای کلامی را انجام میدهد، مقدم بر فقه و اصول در رشته کلام منبع درست میکند. او هم کاشف است البته. حکم اصلی مال ذات اقدس اله است. او مهندس است، او راه درست میکند، او راه احداث میکند. ما به وسیله نقل، به وسیله عقل این راه را کشف میکنیم. همین عقل بشر راه ساز نیست، عقل بشر راه شناس است. بنابراین اصول فقط با کتاب و سنت سامون میپذیرد، یعنی با قرآن و امام سامون میپذیرد. امام انسان کامل از مظهر است مثل قرآن. البته یه مقداری که دقیق تر بشیم میبینیم هر دو چراغی هن که حرف الله رو ما میرسونه، اما ما دسترسی به الله نداریم مگر همین. لذا کتاب و سنت در ردیف بالا قرار دارن، مقابل ندارن. مقابل ندارن یعنی مقابل ندارن، چیزی در ردیف اینا نیست. عقل و اجماع در ردیف کشفن که ما میخوایم بفهمیم که خدای سبحان در وحی چی فرمود، خدای سبحان به ائمه علیهم السلام چی فرمود. این دو عدل همان که گاهی حضرت دو تا انگشت سبحان رو کنار هم میذاشت، گاهی درباره امامت این فرمایش این فرمود، گاهی درباره معاد، گاهی که مطلب خیلی مهم نبود میفرمود که انا به هازا که هاتین، یعنی انگشت سبابه و انگشت وسطا رو کنار هم میذاشت. و البته انگشت وسطا یه مقدار بزرگتر است. گاهی برای اثباتی که هیچ تفاوتی نیست مثل قرآن و امام سلام الله علیه این سبابته این رو کنار هم میذاشت، تا معلوم بشه که قرآن همتای پیغمبر امام و امام همتای قرآن، هیچ تفاوت بینشون نیست. سبابته اینجوره که فرمایش کاشف القطاع که خوندیم این بود. خب خدا با اینها چی فرمود ما از راه عقل و نقل کشف میکنیم. پس بنابراین این امتش معصومن لا تشتمی و علی الزلاله که مرحوم علامه در تذکر ذکر لا وجه له اصلا، والحمد لله رب العالمین.